بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر. الخامس لا یخفا ان ملاک النزاع فی جواز الاجتماع والامتناع. صفحه 212. قبل از اینکه درس امروز رو شروع کنیم، با یاری خدای تعالی مختصری از درس جلسه گذشته رو خدمت شما عرض میکنم. بحث جلسه گذشته ما درباره الرابع بود و ما در اونجا به دنبال این مطلب بودیم که مسئله اجتماع امر و نهی آیا یک مسئله عقلی است یا لفظی. در اینجا دو قول بود، جناب مصنف قائل به عقلی بودن مسئله اجتماع امر و نهی بودند، در مقابل هم برخی دیگر قائل به لفظی بودن بودند. جناب مصنف که قائل به عقلی بودن مسئله اجتماع امر و نهی شدند، در توضیح برای ما تبیین کردند که اگه ما یک طبیعتی مثلا مثل صلات داشته باشیم و این متعلق یک امر قرار گرفته باشه و طبیعت دیگری به نام قصب که اون متعلق نهی قرار گرفته باشه داشته باشیم، با این که این دوتا طبیعت صلات و قصب در خارج با هم یک چیز میشن، اتحاد وجودی دارند، اینجا این سوال مطرح میشد که آیا ممکنه که این اتحاد وجودی که تو خارج این دوتا با هم دارند باعث میشه تا امر از متعلق خودش به متعلق نهی سرایت بکند و همینطور نهی هم از متعلق خودش سرایت به متعلق امر کنه یا نه. بعد فرمود که این سرایت کردن هر کدام به دیگری و عدم سرایتش یک مسئله عقلی است، یعنی اینو عقل حکم میکنه که آیا این اتحاد باعث سرایت میشه یا نه. بنابراین مسئله شد عقلی. قول دیگر این بود که برخی قائل به لفظی بودن اجتماع امر و نهی شدند و اونا خیال میکردند که نزاع در مسئله اختصاص به اون جایی داره که حرمت و وجوب مدلول لفظ باشه، یعنی این امر و نهی ما سله ولا تقصب لفظی است. چرا؟ دلیلش این بود که امر و نهی وقتی که گفته میشه و میآید، این ظهور داره در امر و نهی لفظی. جناب مصنف این نظریه لفظی بودن اجتماع امر و نهی رو قبول ندارند. میفرمایند که امر و نهی بر دو قسمه، یکی لفظی و دیگری غیر لفظی. اما امر و نهی غیر لفظی همون لبی در محل بحث داخل خواهد بود. توضیح این که ما همونطوری که ایجاب و تحریم لفظی مثل سله لا تقصب داریم، همینطور ایجاب و تحریم غیر لفظی هم داریم. شما فرض کنید که ما در قرآن کریم امر نداریم در مورد مثلا صلات، خب اجماع که داریم، الصلات و واجبتون، فرض بگیرید نهی نداریم، بازم در نهی ضرورت بر حرمت قصب در فقه ما وجود داره که قصب حرامون، لذا مسئله عقلی شد و این هم اختصاص ندارد به لفظی بودن، بلکه اعم از لفظی و غیر لفظی. اما اگر می‌بینیم که مسئله اجتماع امر و نهی غالبا در اون امر و نهی مطرح شده، این به خاطر آن است که بیشتر اوقات دلالت بر ایجاب و تحریم به سبب و به خاطر اون امر و نهی، به این معنا که بیشتر وقتا وقتی میخوان یک چیزی رو برای ما واجبش کنند از صیغه افعل استفاده میکنند و همچنین وقتی میخوان یک چیزی رو حرام کنند به وسیله صیغه لا تفعل اون رو انجام میدهند. اما دلیل غیر لفظی که همون لبی هست نسبت به امر و نهی کمتره، لذا اگر میبینیم که امر و نهی مطرح شده به خاطر همین مطلبی هست که بیان شد. در ادامه به بیان یک اشکال و جوابی پرداختند. اشکال این بود که شاید کسی این مطلب رو و این اشکال رو بیان کنه، مسئله اجتماع امر و نهی مسئلتون عقلیتون محضه، اما مرحوم اردبیلی فرمایشی داشتند که از اون استفاده میشه که گاهی مسئله اجتماع عقلیه گاهی لفظیه، همانطوری که مستحضرید و در اقوال پیرامون امر و نهی که گذشت، مسئله اجتماع امر و نهی گذشت، گفته شد که جناب اردبیلی می‌فرماید اجتماع امر و نهی عقلا جایزه اما عرفا جایز نیست. از اینجا مستشکل استفاده کرده و گفته که اردبیلی که می‌فرماید عرفاً ممتنعه، امتناع عرفی وقتی که ازش صحبت میشه پای دلالت به میان میآید، چون عرفه که برای ما بیان میکنه بابا این عمل صلات در دار قصبی یه عملی است که تصرف در مال دیگری هست و این تصرف در مال غیر حرامه، چیزی هم که حرام باشه دیگه این سله لم یدل علی وجوبه. پس مسئله شد چی؟ مسئله اجتماع امر و نهی لفظی. مصنف در پاسخ فرمود منظور جناب اردبیلی اینه که عقل قدرت تحلیلگری داره و چون قدرت تحلیلگری داره لذا صلات در دار قصب رو ما درست در ظاهر یک چیز میبینیم اما دارای دو وجه و عنوانه، با یه وجه و عنوانش محبوب از جهت صلاتیت و از جهت دیگر که قصبیت مبغوض مولاست، پس اجتماع امر و نهی جایزون. اما اگر عرف رو نگاه کنیم، عرف نگاهش تحلیل گرانه نیست بلکه مسامحی است و اون دقت‌های عقلی که تو عقل در اینجا وجود نداره. و در آخر هم فرمود که حالا اگر جناب اردبیلی غیر از این منظورش باشه، یعنی غیر از امتناع عرفی، دیگه ما نمیتونیم برای فرمایش این بزرگوار چی معنای درستی رو در نظر بگیریم، به خاطر اینکه از نگاه عقل وقتی که یک چیزی ممتنع شد دیگه نمیشه اونو جایز دانست عرفاً. و اما درس امروز، الخامس لا یخفا ان ملاک النزاع. قبل از این که ما به بحثمون بپردازیم، یه مطلبی رو لازم است که بیان کنیم و اون اینه که واجب در یک تقسیمی به واجب نفسی، عینی و تعینی تقسیم میشه. همچنین حرام هم به حرام نفسی، عینی و تعینی تقسیم شده. در مقابل این سه تا واجب نفسی، غیری و عینی، واجب کفایی در مقابل واجب عینی است و واجب تخییری در مقابل واجب تعینی است و واجب غیری در مقابل واجب نفسی است. حرام هم همینطوره. اما حالا بحث ما در این است که نزاع در جواز و امتناع اجتماع امر و نهی آیا شامل تمام اقسام وجوب مثل واجب نفسی، عینی، تعینی، غیری، کفایی، تخییری و همینطور حرمت مثل حرام نفسی، غیری و غیره می شود؟ مثلا می تونیم بحث کنیم که آیا واجب عینی با حرام عینی یا واجب تعینی با حرام تعینی جمع می شوند یا نه؟ در این بار دو قول مطرح شده که عبارتند از: یک، نظریه جناب مصنف که قائل به عمومیت هست. ایشون معتقدند که نزاع در جواز و امتناع اجتماع امر و نهی شامل تمام اقسام ایجاب و تحریم خواهد شد، یعنی 6 قسم رو هم در بر میگیره: واجب نفسی، واجب غیری، واجب عینی، واجب کفایی، واجب تخییری، واجب تعینی. ایشان برای مدعای خودشان 3 دلیل ارائه دادند. دلیل اول عموم ملاک نزاع است. ان ملاک نزاع، منشأ ملاک نزاع علما عامه، به این صورت که آیا وجوب حرمت ضدان هستند یا نه، آیا تعدد وجه و عنوان موجب تعدد معنون میشه یا نمیشه. بدیهی است که این ملاک توی همه اقسام وجوب و حرمت خواهد آمد. دلیل دوم کما هو قضیت و اطلاقه، اطلاق امر و نهی، امر و نهی که در عنوان مسئله ما چی بود؟ اختلفوا فی جواز اجتماع الامر و نهی، صفحه 209. آغازین این صفحه عنوان مسئله اونجا هست. این امر و نهی که در عنوان مسئله آمده مطلق و شامل همه اقسام خواهد شد. بله، اگر مقید باشه آنگاه اقسام خاصی رو در بر خواهد گرفت. و دلیل سوم ایشان این است که عموم ادله، و این عموم ادله که قائلین به جواز اجتماع و مثل قائلین به امتناع برای خودشون آورده اند، این ادله عمومیت داشته و همه اقسام رو در بر خواهد گرفت. و دعوال انصراف، این میشه نظریه دوم، نظریه صاحب فصول هست که قائل به عدم عمومیته. جناب صاحب فصول گفته که امر و نهی که در عنوان مسئله وارد شده فقط شامل نفسی عینی و تعینی هست. دلیل ایشان این است که امر و نهی که در عنوان مسئله آمده این مطلقه و ظهور انصرافی در نفسی عینی و تعینی دارد، به طوری که شامل اقسام دیگر یعنی غیری، تخییری و کفایی نخواهد شد. بنابراین نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی عمومیت نداره و در تمام اقسام وجوب و حرمت جاری نمی شود. جناب مصنف حالا نظریه صاحب فصول رو رد می کنند. می فرمایند که فرمایش جناب فصول نوعی تکلف و بیراه رفتن هست، به خاطر اینکه دلیل جناب فصول انصرافه. انصراف منشأ میخواهد. منشأ انصراف یا غلبه وجود یا کثرت استعمال. غلبه وجود یعنی گاهی اوقات وجود یک چیزی بسیار زیاده و این زیاد بودن وجود یک چیزی باعث انصراف با آن خواهد شد. مثلا شما در شهر عراق هر موقع کلمه صد رو بشنوید ذهنتون بلافاصله منصرف میشه به صد کمال صالح. یا در شهر قم شما هرگاه کلمه حرم را بشنوید و کسی این کلمه رو به کار ببره ذهنتون بلافاصله منصرف میشه به حرم بی بی دو عالم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. دوم کثرت و غلبه استعمال، یعنی استعمال زیاد مطلق در فردی از افرادش باعث انصراف به اون فرد خواهد شد. مثلا امر استعمالش بیشتر در واجب نفسی است تا در واجب غیری. و سومین منشأ اکملیت، اول غلبه وجود، دوم کثرت و غلبه استعمال، سوم اکملیت. از اونجایی که برخی از افراد مطلق نسبت به دیگری اکمل و اقوا هستند این باعث انصراف خواهد شد. اما اگر ما باشیم و این فرمایش جناب فصول یه مقدار دقت کنیم میبینیم هیچ کدام از منشأهایی که ایشون و دیگران در مورد انصراف بیان کردن در اینجا یافت نخواهد شد. و ان سلمه، مصنف در ابتدا انصراف در صیغه رو پذیرفت، همانطوری که پیشتر گفتن این بزرگوار، اما در ما نحن فیق قبول نمی کنند. خلاصه این که ایشان قبول ندارند که ماده و صیغه امر و نهی دلالت بر ظهور انصرافی توی واجب نفسی تعینی و عینی داشته باشه. نعم لا یبعون، تا اینجا بخونیم. الخامسو لا یخفا ان ملاک النزاع فی جواز اجتماع والامتناع یعم جمیع اقسام الایجاب و تحریم. جناب مصنف می فرماید که مخفی نمانه، فراموش نکن که ملاک نزاع منظور اجتماع ضدین در جواز اجتماع و امتناع، که مثالی که ما میذاریم تا حالا میگفتیم صلات در دار قصبی، این ملاک شامل همه اقسام ایجاب و تحریمه. همانطوری که خدمتون عرض کردم محل بحث و صورت مسئله این بود، نزاع در جواز و امتناع اجتماع. آیا همه اقسام وجوب مثل واجب نفسی، عینی، تعیینی، غیری، کفایی و تخییری و همینطور حرمت به این اقسام شیشگانه رو شامل می شود؟ مثلا ما بیایم بحث کنیم آیا واجب تعیینی با حرام تخییری یا مثلا واجب تخییری با حرام تخییری جمع می شوند یا نه؟ گفتیم دو قوله. مصنف فرمود قائل به عمومیت شد و برای خودشون سه دلیل آوردن. این ان ملاک النزاع میشه دلیل اول جناب مصنف. برای خودتون یادداشت کنید صورت مسئله چی بود و این فرمایشی که جناب خراسانی دارند چی هست. ان ملاک النزاع میشه دلیل اول. به درستی که ملاک نزاع در جواز اجتماع امر و نهی و همینطور امتناعشون یعم جمیع الاقسام ایجاب و تحریم، یعنی عمومیت داره، شامل اقسام شیشگانه در وجوب و شیشگانه در تحریم خواهد شد. کما هو قضیت و اطلاق لفظ الامر و نهی. پس دلیل اول شد عمومیت ملاک نزاع. این کما و قضیت رو میشه دلیل دوم مصنف. برای خودتون اگه خواستید یادداشت کنید بنویسید اطلاق لفظ امر و نهی، که گفتیم در توضیح امر و نهی که تو عنوان مسئله آمده مطلقه و همه اقسام رو در بر میگیره. بله اگه مقید بود یک اقسام خاصی رو در شامل خواهد شد. و دبل انصراف، اینجا نظریه دومه. شما باید اینا رو برای خودتون قبلش یادداشت کنید، چون جناب خراسانی علی الله مقامه شریف گاهی وقتا پس و پیش رو مطرح نمی‌کنه، بلافاصله میره سراغ اصل مطلب خودش. اینجا هم از اون قبیله، شما باید قبلش اینا رو برای خودتون تبیین کنید. و دعوال انصراف نظریه دومه، فرمایش صاحب فصوله. و دعوال انصراف و این ادعای انصرافی که جناب صاحب فصول فرموده و می‌فرماید که مربوط به ماده، مثلا امرتو به کذا، نهیتو به کذا، شامل اون نفسی و تعیینی و عینی میشه. اما صیغه افعل لا تفعل، اینا ظهور در واجب خدمت شما که عرض میکنم و حرام نفسی دارن، این اقسام خاص رو. بنابراین اینو فراموش نکنید که نزاع و اختلافی که جناب مصنف با فصول دارن در ماده هست، در ماده با هم اختلاف دارن. چون صاحب فصول میگه امرتو به کذا، نهیتو به کذا، یعنی در امر و در نهی شامل اقسام ثلاثه نفسی، تعیینی و عینیه. اما مصنف میفرماید نه، شامل اون سه قسم در واجب و سه قسم دیگر در حرام هم خواهد شد. اما تو بحث صیغه افعل و لا تفعل چی؟ هر دو با هم اتفاق نظر دارن که اینا شامل نفسی و تعیینی و عینی هست. و ادعایی که جناب صاحب فصول داشته و دعوال انصراف، انصراف امر و نهی، الف و لام نیابت از مضاف الیه محذوف کرده، الا نفسیین، یعنی واجب نفسی، حرام نفسی مقابل غیری، التعیینیین، واجب تعیینی، حرام تعیینی، اینا تثنیه هستن. بعد نگید که چرا حالا با الف نیامده، بالالف ارفع المثنى و کلا اذا بمزمن قد وصلا. ما زید رو وقتی میخواستیم تثنیه کنیم یا نفسی رو الف نون میوردیم، نفسیان، زیدان. بعد اینجا خدمتون عرض بودم مجرور شده و در حالت نصب و جر میگفتی و تخلف الیا فی جمیع الالف جرن و نصبن بعد قد بعد فتح قد الف. اینو جناب ابن مالک در سیوطی میگفت. خب حالا اینجا در حالت جر و نصبشون بعد با یا و نون بیاد. و ادعای انصراف امر و نهی به واجب نفسی و واجب و حرام نفسی، واجب تعیینی و حرام تعیینی، واجب عینی و حرام عینی، فی مادتهما، در ماده امر و نهی است. ببینید، یعنی این دو بزرگوار در صیغه افعل ولا تفعل با هم اختلافی ندارن. و دع ول انصراف مبتدا، خبرش کدومه؟ غیر خالیت. اون ادعا مال فرمایش صاحب اصول بود، حالا جناب مسلم میفرماد غیر خالیت عن الاعتصاف. این فرمایش جناب فصول رو نوعی تسلف، ببخشید تأسف و تکلف دانسته. و ان سلم فی صیغتهما، بله میگه ما هم قبول داریم فی صیغتهما صیغه امر و نهی، یعنی ما مصنف هم انصراف رو در صیغه امر و نهی قبول داریم. پس صیغه امر و نهی اون موقع شامل سه تا خواهد شد: نفسی، تعیینی و عینی. نعم لا یبعد. باز میخوام این تیکمون، ما انه فیها ممنوع، ما انه اون انصراف فیها در صیغه ممنوع هست. البته اینجا جناب مصنف زیر پای انصراف و زد. اگر ما باشیم و فرمایش قبلی جناب مصنف، خدمتون عرض کنم که صفحه 110 رو اگر به این کتاب‌های دو جلدی که ما داریم بیارید، الان من عبارت رو بیارم خدمتون بخونیم. خب، المبحث السادس در اوامر، قضیت و اطلاق صیغه کون الوجوب نفسیاً تعینیاً عینیاً. اینجا جناب مصنف می‌فرماید ما انه فیها ممنوع، یعنی حرف قبلی خودش رو در اونجا که صفحه 110 هست المبحث و سادس به هم زد، رد کرد. در هر حال نعم لا یبعد، اینجا شخصی ممکنه که از راه مقدمات حکمت وارد بشه و بگوید به وسیله مقدمات حکمت ظهور اطلاقی رو میشه ثابت کرد. در کجا؟ در واجب نفسی، واجب عینی و تعینی. در واقع همون فرمایش صاحب فصول، فصول میگفت که این صیغه امر و نهی اطلاق انصراف به این داره. پس مصنف اونو رد کرد. حالا یه شخصی اومده میخواد دوباره اونو احیا کنه، منتها به وسیله مقدمات حکمت. چطور؟ این گونه میفرماید که منظور از امر و نهی اولا واجب نفسی است، چون واجب غیری معونه میخواد، بیان میخواد. ثانیاً واجب تعیینیه، چون واجب تأخیری اونم باز بیان میخواد، عدلی باید باشه. مثلا مولا در اینجا نفرموده بر تو نماز یا زکات مثلا واجبه. ثالثاً واجب عینی مراد هست، چون واجب کفایی یک نوع معونه زائده میخواد. مثلا مولا باید بگوید دفن میت بر شما واجب، مشروط بر اون که دیگری دفن رو انجام نده، اگر انجام داد از شما ساقطه. جناب مسلم میفرماید که مقدمات حکمت در جایی جاری میشود که مقدمات حکمت تمام باشه. در کجا مقدمات حکمت تمامه؟ در جایی که سه شرط باشه: یک، مولا در مقام بیان باشه; دو، قرینه برخلاف اطلاق نباشه; سه، قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد. بنابراین هر موقع اگر یکی از این مقدمات سگانه نباشه ظهور اطلاقی نخواهد بود. لما عرفت من عموم الملاک، مصنف اینجا جواب میده، میفرماید جناب آقای مستشکل که شما آمدید این حرف رو زدید، سخن شما قابل قبول نیست، به خاطر اینکه در محل بحث ما توی مسئله اجتماع ما قرینه داریم. قرینه کدومه؟ عموم ملاک نزاع. لذا امر و نهی شامل تمام اقسام واجب و نهی خواهد شد، نه اینکه خاص باشه، یعنی شامل حرام نفسی، واجب نفسی، واجب عینی، حرام عینی، واجب تعیینی و حرام تعیینی باشه. و کذا ما وقعه. اینجا مرحوم صاحب فصول فرموده اصلا نمیشه تصور یک جایی را کرد که در اون واجب تخییری با حرام تخییری جمع شده باشند. متن رو تطبیق کنیم. نعم لا یبعد دعوا ظهور و الانسباق من الاطلاق به مقدمات الحکمه غیر الجاریه فی المقام. بعید نمی باشد ادعای ظهور و انسباق بشه. انسباق یعنی سبقت گرفتن به ذهن. این عطف تفسیری هست، یعنی در واقع ظهور چیه؟ می فرماید انسباق. این ظهور و انسباق رو که از اطلاق ما به دست می آوریم به این معنا که از ظهور اطلاقی می توان تعینی نفسی و عینی رو به دست آورد. مقدمات الحکمه، به وسیله مقدمات حکمت ما این ظهور اطلاقی رو استفاده کنیم. جناب مصنف می‌فرماید این دعوا ظهور غیر الجاریه فی المقام، این اینجا کارایی نداره. چرا؟ لما عرفت من عموم الملاک للجميع الاقسام. خب ما گفتیم مقدمات حکمت سه تا شرط داره. مصنف می‌فرماید که یکی از اون شرط‌ها در اینجا مفقوده. وقتی که یکی از اون سه شرط‌ها نباشه دیگه نمیشه مقدمات حکمت رو جاری کرد. اون شرطی که مفقوده کدومه؟ لما عرفتم من عموم الملاک. زیر عموم الملاک بنویسید قرینه، به خاطر آنچه که دانستید که ما قرینه داریم لجمیع الاقسام، برای جمیع اقسام که اون عمومیت ملاک بود. و کذا ما وقع فی البین من النقض والابرام. این کذا خدمتتون عرض بکنم عطف میشه بر اون، خدمتتون عرض بکنم غیر و خالیت عن الاعتصاف، یعنی و کذا یتأسف. و اون فرمود که این ادعای انصراف صاحب فصول اولا یه نوعی بیراه رفتن و تأسف و تکلف، و همچنین ما وقع فی البین من النقض والابرام، اشکالاتی که بر اون وارد می شود. مثلا این مثلا چی بیان میکنه؟ عرض شد که فرمود مگه میشه که واجب تخییری و حرام تخییری با هم جمع بشود؟ ما نداریم. حالا جناب مصنف یک موردی رو مطرح میکنن مبنی بر این که در اینجا واجب تخییری و حرام تخییری با هم جمع شده اند. مصنف میفرماید که همون نزاعی که توی سایر اقسام اجتماع امر و نهی مطرح بود، در جاهایی که واجب تخییری با حرام تخییری هم جمع بشند مطرح خواهد بود. قبل از اینکه مثال رو مطرح کنیم یه نکته رو خدمتون عرض کنم که واجب تخییری دو تا عدل و لنگه داره. اگر یک عدلش آورده شد امتثال صورت گرفته، اما در حرام تخییری باید هر دو عدل و هر دو لنگه آورده بشه تا حرام رو مرتکب شد. مثال این که اگر مولایی گفت لا تقصب لا تجالس مع الاغیار، اگر مکلف قصد کرد نمازو در خانه دیگری خواند، یک دو با اغیار هم مجالست کرد، در اینجا هست که واجب تخییری و حرام تخییری با هم اجتماع پیدا کردند و مکلف با انجام دادن این دوتا مرتکب حرام شده. اما اگر یکی از اون دوتا مثلا مجالست با اغیار کرد ولی داخل در خانه دیگری نشد، یا بالعکس داخل در خانه دیگری شد اما با اغیار مجالست نکرد و یکی رو انجام داد، اینجا دیگه حرامی مرتکب نشده. در ادامه جناب مصنف فرموده وضعیت نماز در مسئله اجتماع واجب و حرام تخییری مثل نمازیه که تعیناً به اون امر میشه و تعیناً هم از تصرف در خانه دیگری نهی شده. مثلا اذا امر به صلات، مثلا هنگامی که مولای امر به صلات کرده و صومه تخییرن بینهما، اذا امر به صلات و صوم تخییرن بینهما، و کذالک، کذالک بنویسید تخییرن، و همچنین تخییرن نها عن تصرف فی الدار و المجالسه مع الاغیار. من مثال واجبش نزدم از خارج، مثال واجبش اینطوری هست که مولا فرموده است که سل او سم، و همینطور در نهی هم فرموده لا تقصب او لا تجالس مع الاغیار. یه نکته ادبی رو من اینجا خدمتتون عرض کنم که بعضی از دوستان اگه دقت کردن اشتباهی نشود. در اینجا عبارت اذا امر بالصلاة و صوم بعضی نسخه ها او داره، ولی صحیحش واوه. چرا؟ چون کلمه تخییرن را آورده، اذا امر به صلات و صوم تخییرن. اگه این کلمه تخییرن نیامده بود باید میگفت چی؟ اذا امر به صلات او از صوم بینهما. ولذا بنده حقیر وقتی که از خارج توضیح دادم یا الان عرض کردم گفتم مولا فرموده سل او صوم، دیگه کلمه تخییر رو نیاوردم. اگر کلمه تخییر را بیاوریم دیگه بعد از کلمه واو استفاده کرد. هنگامی که مولای امر به نماز و روزه کرده به نحو واجب تخییری، و کذالک یعنی به نحو تخییری، اما چی؟ نهی کرده از تصرف در دار مقصوبه و مجالست با اغیار. فصلا فیها مع مجالستهم، اگر اومد و این مکلف یا مخاطب عبد فصلا فیها در این دار قصبی نماز خوان، یک، دو، مع مجالست اغیار، یعنی هر دو رو انجام داد، کان حال و صلات فیها حالها کذا اذا امر بها تعینن. وضعیت این گونه واجب و حرام تخییری که با هم جمع شده اند مثل چیه؟ وضعیت نماز فیها در این دار قصبی، حال حال این صلات، کما اذا امر بها تعینن و نها عن تصرف فیها کذالک، یعنی تعینن. فی جریان نزاع فی الجواز و الامتناع، این فی جریان میشه متعلق به عرض شود که اون حالها، یعنی حالش در چی؟ در یعنی حال این واجب تخییری و حرام تخییری که با هم جمع شده مثل جایی است که واجب تعیینی و حرام تعیینی با هم جمع شدن. در چی؟ فی جریان نزاع، در جواز و امتناع، که آیا اجتماع امر نه جایز است یا ممتنع است. و مجیء ادلت طرفین، باید به کس خون به خاطر اینکه عطف میشه بر اون جریان، فی جریان، فی مجیء ادلت طرفین، که هر کدام ادله ای آوردن. و ما وقع من النقض و الابرام فی البینه، بازم عطف میشه بر اون جریان، و فی ما وقع، در آنچه که واقع شده از اشکالاتی که بر این وارد شده. والحمد لله رب العالمین.